بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. ماجرای عزل امیرکبیر و تبعیدش به کاشان دارم بر اساس کتاب‌های مختلف و اسناد مختلف براتون عرض شود که نقل می‌کنم. وقتی که 7 نفر کارمندان سفارت روسیه وارد عرض شود که خانه امیرکبیر داخل ارک دولتی شدن، سربازای دولت ایران خانهش رو محاصره کردن. محمد حسن خان ایروانی نزد وزیر مختار روس رفت و اعلام کرد خانه امیر نظام جز املاک پادشاهی است که مادر و خواهر شاه در آنجا زندگی می کنند و پادشاه این توهین را تحمل نخواهند کرد که ماموران سفارت روس بر خانواده سلطنتی گمارده شوند. به علاوه اگر هیجان مردم برانگیخته شود، مسئولیت امن تنها بر گردن سفیر روس خواهد بود. خب در محل کاخ دادگستری کنونی خانه امیر واقع بود. در چند قدمی آن سفارتخانه روس واقع بود. پس از حادثه گریبایدوف سفارت روس به باب همایون منتقل شد که از پیشامدهای ناگوار ایمن باشد. سفیر روسا که زمان فتلیشا کشته بودن، روسا این سفارتخونه رو آورده بودن نزدیک عرض شود که کاخهای سلطنتی. اون افراد رفتن و شاه عصبانی شده بود، گفت من خودم حفظ جان میرزا تقی‌خان رو تضمین میکنم هر آینه اعضای سفارت از سرای امیر بیرون نروند، شاه تصمیم دارد با ملازمانش به آنجا برود و گردن امیر را با شمشیر بزند. این مداخله بیخود سفارت روس عرض شود باعث ناراحتی شد. میگه میرزا خان میگفتش که اعلیحضرت دیگه اونو داخل آدم نخواهند دونست. شاه رو اگر نتونه اختیارات خودش رو نسبت به تبعه خودش اعمال کنه. شاه خیلی عصبانی شده، از دالگورگی خواسته که اعضای خود را از خانهش که مادر و خواهرش در آنجا زندگی میکنند بردارد و گفته اگه این کار نکنید ماموران شاه امیر نظام را توقیف خواهند کرد. این اشتباه دالگورگی بوده. از مقام امیر کبیر چیزی کم نمی کنه. هر شود که امیر نظام آیا تقاضا کرده؟ نه. شیل میگه به هیچ وجه. و وزیر مختار روس آگاهی داشت که قرار ایشون بره حاکم کاشان بشه. در صورت انگلیسی ها خوششون نمی اومد، یه رقابتی بین دو دولت بود. حالا که آمدن روسا وسط، شیل خودشو کنار کشیده، دالگورگی و شیل هر دو در کارشکنی علیه امیرکبیر در زمان حکومتش دست کمی از هم نداشتن. حالا با رفتن میرزا تقی‌خان و روی کار آمدن میرزا آقاخان، دالگورگی فهمید که در شطرنج سیاست مات شده. دالگورگی آدمی بود از نظر روانی بسیار عصبی بود، زود برآشفته میشد، نسبت به هر قضیه نامطلوبی عکس العمل آنی و شدید نشان میداد. به همین علت در کار سیاست تدبیر و متانت رأی نداشت. امیر نظام ازش یک سندی میگیرن که به هیچ یک از سفارتخانه‌های انگلیس و روس تحسن نخواهد کرد. از هر دو سفارت خواهش کرد آن را تایید کنند. سفارت انگلیس پای سند را تسجیل کرد، وزیر مختار روس امتناع کرد. عرشبت دالگورگی به مستر رونالد تامسون منشی سفارت انگلیس گفت زمانی حاضر است سند امیر را تایید کند که صدر اعظم ایران حفظ جان امیر نظام را تضمین نماید. خیلی خوب، عرض شد که میرزا تقی‌خان التزامنامه نوشت، فرستاد پلوی وزیر مختار انگلیس، اونم شهادت خود را نوشت. وقتی نزد کنیاز یعنی پرنس دالگورگی فرستادن، شهادت ننوشت. وزیر مختار روز تضمین خواسته بود، گفت آقا جون شما اینو نکشید، این صدر اعظمه، ما کاری به این نداریم. ما فهمیدیم شیل نوشته. میرزا تقی‌خان در نوشتن سند مبنی بر اینکه به سفارت انگلیس و روس پناه نخواهد برد کاملا صمیمی بوده است. به هیچ وجه پیشنهاد دو سفیر رو نپذیرفت. بعدم نامه به شاه نوشته که بنده عرض شود که به هیچ عنوان به سفارتخانه‌ای پناه نمیبرم. خیلی خوب، کارمندای سفارت روس میرن، سربازای ایرانی هم ترک میکنن. برابر این در روز 27 محرم 1268، 22 نوامبر 1851 امیر از تمام مناصب دولتی خل میشه و به پرنس دالگورگیم شیل مینویسه که من با دولت ایران صحبت کردم، قرار شد امیر نظام به حکومت کاشان بره، در حکومتش مستقل باشه، این قرار شامل حفظ جان و مال میرزا تقی‌خان میشود. مورد موافقت خودش هم قرار گرفت. در صورت دالگورگیم باز یه نامه به شیل مینویسه و این دوتا سفارتخونه با هم رد و بدل میکردن، همه به ضرر میرزا تقی‌خان. بعد وقتی که خل میشه صبح روز چهارشنبه 25 محرم، ببینید 5 روزا، در تمام این وقایع ظرف 5 روز اتفاق میفته. ظاهرا قرار بود امیر به حکومت کاشان بره. ظهر آن روز اعضای سفارت روس به خانهش رفتن. 2-3 ساعت بعد در حالی که اقامتگاه امیر مورد محاصره سربازان قرار گرفت، سربازان گارد شاه، مأموران روسی از آنجا بازگشتند. پیش از غروب آفتاب عرض شود امیر از تمام مناصب رسمی و لقب اتابکی خل شد. فردا صبح این اعلامنامه در روزنامه وقایع اتفاقیه انتشار یافت. سرکار اعلی حضرت قوی شوکت شاهنشاهی به اقتضای رأی جهان آرای ملوکانه سلا و صرفه ملک و دولت و خیر و ثواب امور سلطنت را در این معنی ملاحظه فرمودند که میرزا تقی‌خان از پیشکاری دربار همایون، یعنی وزارت دربار، مداخله در امور داخله و خارجه و منصب امارت نظام، لقب اتابکی و غیر زالک و کلیه اشغال، یعنی شغلها و مناصبی که به او محول بود، به کلی خل و معزول فرمایند. در روز چهارشنبه 25 این ماه حکم از مستر سلطنت عظما به همین صراحت شرف صدور و نفاذ یافت و او بر حسب امر قدر قدرت همایون از تمامی امور و مشاغل معزول و مسلوب الاختیار گردید. چون مراتب لیاقت و شایستگی جناب جلالت مآب کفالت و کفایت انتصاب مقرب الخاقان اعتماد و دوله الجیه عالیه که در اصالت و نجابت و بایستگی از اکفا، یعنی از هم ترازای خودش، ممتاز و ابا انجد از جمله معتبرین و معتمدین حضرت و دولت خواهان دولت جاوید آیتن، به رجوع این مهم خطیر در پیشگاه نظر انور اقدس همایون ظاهر و لایح آمد. لذا جناب معزی الیه را از سلک تمامی چاکران دربار همایون انتخاب فرموده، به تحفیز منصب جلیل و شغل نبیل صدارت عظما مخصوص و به اکسای یک صبح جبه و شمشیر مرصع مکلل به الماس و یاقوت آبی از جامع خانه خاص الملبوس تن مبارک مخلف فرمودند که به اصابت رأی و حسن تدبیر و بذل جهت موفور به امور جمهور خلایق وارسی نمایند و حسب المقرر بر مسند صدارت عظما متمکن گردیده به لوازم منصب جلیل قیام و اقدام نمودند. سفارت روس و انگلیس هم روز 26 محرم میرزا محمد علی خان وزیر خارجه اطلاع میده. شاه هم بیچاره، واقعا این شاهی که انقدر اینو دوست داشت، حالا عرض شود که یک دستخطی هم براش میفرسته و دیگه صحبت نمیشه، ردش میکنن. دو هفته بعد منصب امیر نظامی از تشکیلات مملکتی برافتاد تا کسی نام امیر نظام را نشنود و نبرد. اعلیحضرت پادشاهی مقرر فرمودند منصب امیر نظامی در ایران متروک شود، کسی این اسم و منصوب را نداشته باشد. امور قشون نظامی و غیر نظامی را مقرب الخاقان آجدان باشی به استحضار و قرارداد جناب جلالت مآب صدر اعظم رسیدگی خواهد کرد. اینم ردش کردن، حالا قرارش که اینو روانه تبعیدگاهش کنن. داشته که میرفته خانم شیل همسر وزیر مختار انگلستان شاهد بوده. بعدم چه دستوراتی ناصرالدین شاه داده، با هیچ کس حرف نزنه، جایی وانسته، از نظر دورش نگه ندارید، همش مواظبش باشید و آذوقه‌رم ببرید، این به اصطلاح آشپزخونه رو همراه ببرید، در هیچ جا توقف نکنه. خب خانم شیل میگه من داشتم در اطراف تهران اسب سواری میکردم، اینا روزا انگلیسی ها عادت داشتن. همسرش خواهر شاه عزت الدوله که زن جوان 18 ساله بود، باید بیشتر باشه، چون فکر نمی کنم این زن امیر کبیر شد مثلا سنش کمتر از 16 سال بود، این فکر کنم الان 20 سال داشته باشه، 19 سال 20 سال باید داشته باشه. زن جوان 18 ساله بود، علی‌رغم ممانعت برادر و مادرش تصمیم گرفت شوهر خود را در تبعیدگاه عرض شود که همراهی کند. چند روز بعد موقعی که ما از دروازه شهر خارج می شدیم، در چند قدمی خود تصادفاً با گروهی در ابتدای جاده اصفهان مواجه شدیم که همون قافله حامل امیر و شاهزاده خانم همسر امیر بود. هر دو آنها درون تخت روانی حرکت می کردن که در معاصره قراولان قرار داشت. این صحنه که بی‌شباهت به تشییع جنازه نبود به قدری منظره غمناکی داشت که من تاکنون شبیه آن را ندیده بودم. خانم شیل میگه دلم میخواست در آن لحظه آنقدر جسارت داشتم که پرده تخت روان آنها را به کناری بزنم، امیر محبوس را همراه زن جوان بینوایش و دو بچه کوچکشان، دو تا دختر داشته، به درون کالسکه خود بیاورم و آنها را به سفارتخانه خودم ببرم. انگار سرنوشتی را که منتظر او بود احساس میکردم. خب این حرکت میکنه میره. این خانم شیل میگه چند ماه در کاشان بود؟ نه 40 بود، یعنی 40 روز بیشتر نبود. باقی ماجرا رو در برنامه آینده از من بشنوید.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رو نمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
زینب میدونی چه شکلی میشه بازیگر شد؟
بازیگر چرا حالا؟ تو که داری ریاضی میخونی، مگه نمیخوای مهندس بشی؟
چرا، ولی اون خیلی سخته. بیا بریم یه آموزشگاه بازیگرشیم، بعدش هم معروف میشیم هم پولدار میشیم، تازه هر جا میریم هم یه عکس هم با همون میگیرن، معروف میشیم دیگه. خوبه،
اینقدرام ساده نیست بکنم ها. باید کلی درس بخونی، کلاس بری، زحمت بکشی. بعدشم من شاید بازیگرشم، ولی تو رو نمیدونم.
مثلا فرقمون چیه؟
خوش دیپترم، خوش خنده ترم.
برو بابا عمرن.
دبیرستانیا، پیش دانشگاهیا، کنکوریا،
از دست فامیل و دوست آشنا کلافه شدی؟
نمیخوای در رتبتون رو به کسی بگی؟
رتبتون شماره تلفنتونه؟
بی خیال، اصلا کلن رتبه رو بی خیال.
اگه نمیدونید میخواید چی کاره بشید،
اگه با دانشگاه ها آشنا نیستید،
اگه رشته های مختلف رو نمیشناسید،
ما اینجاییم که شما رو با رشته ها و دانشگاه و کارهای مختلف آشنا کنیم. چی کاره بشم و بشنوید و به دوستاتونم معرفیش کنید.
با سلام، اینجا برنامه چی کاره بشمه. به یه قسمت دیگه از برنامه ما خوش اومدین.
سلام، اینجا برنامه چی کاره بشمه. من زینب کلاتم.
و منم ریحان ذوالفقاری‌ام.
چرا حالا اولش اینطوری با سلام؟
اولش دیگه
درسته که قراره بریم سراغ یه رشته جدید هنری، ولی اینجوری نمیخواست
خب بعد هنری هم صحبت کنیم.
آه
چی میگم؟
خدمت سرکار خانم نوا نعمتی هستیم. ایشون از بازیگران درجه یک و حرفه‌ای کشورمونن و تو کلی فیلم و سریال و تئاتر بازی کردن و حضور داشتن. سرکار خانم نعمتی سلام.
سلام خانم نعمتی، خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
سلام،
حال شما چطور؟ خوبین؟
خیلی ممنونم، خیلی ممنون بابت دعوتتون.
خب چی شد که رفتین سراغ رشته نمایش و بازیگری؟
راستش من از جز اون دسته از افرادی هم که خانواده اصرار داشتن که در ریاضی فیزیک بخون در کنارش هنر.
شما هم از اون دسته آدم ها بودین؟
بله. من واقعا فیزیک خوندم توی دانشگاه.
جدی میگین؟
بله، من ورودی 87 فیزیکم.
بله.
و دیگه سال 91 با بچه های تئاتری آشنا شدم و دیگه واقعا دیدم که دوست دارم برم دنبال علاقم. برای من این شکلی بود، توی یه سنی بودم که شاید اونقدر قدرت نداشتم که راجع به خواستم بجنگم، ولی خیلی علاقه داشتم، از بچگی علاقه داشتم و همه خانواده هم اینو میدونستن،
ولی گفتن برو دکتر مهندس بشو. خب
دقیقا.
بعد تو چه مقطعی از فیزیک بودی که کلن دیگه رهاش کردی؟
من دو ترم مونده بود دیگه رفتم.
یعنی شش ترم خونده بودین؟
آره، دو ترم مونده بود و دیگه رفتم کنکور هنر دادم. برای
سخت بود کنکورش؟
خیلی وسیعه، یعنی مخصوصا برای من که از ریاضی فیزیک اومده بودم اصلا برام خیلی عجیب بود، چون هیچ محدودیت و فضای مشخصی نداشت، یعنی هر چیزی که میتونستی و باید میخوندی.
آها.
از این جهت برای من یه ذره سخت شد، چون مثلا توی ریاضی فیزیک مشخص بود منابع چی هست، ولی توی هنر خیلی سوالای دیتیل تر، مثلا پلان فیلم های مشخص رو میذاشتن که این مربوط به کدوم فیلمه و اطلاعاتی که راجع به حالا اون فیلم هست مثلا عکساشو میذاشتن توی سوالا.
درباره خود رشته نمایش یکم توضیح میدین؟ فقط بازیگریه یا کارگردانی و نویسندگی و اینام هست؟
این ماجرا توی دورهای مختلف تغییر میکنه. مثلا تو تایمی که من رفتم رشته بازیگری کارگردانی و توی زیرشاخه نمایش جدا کرده بودن، اما مثلا میدونم که توی دوره قبل از من اینا با هم بوده. دو سال اول یا سال اول رو هر حالا گرایشی که خواستی برداری، بعدش انتخاب کنی دقیقا کدوم رو میخوای.
از واحده دانشگاه چه خبر؟ از اونا هم میگین؟ چه درسایی رو میخونین توی دانشگاه؟
درسا توی ترمای اول به صورت تئوری بودن.
بله.
تاریخ نمایش ها رو میخونی، بعد راجع به جامعه شناسی میخونی،
یه اطلاعات کلی میگیرین. خب
تئوریه، اما از دو سال دومش وارد فضای عملی میشه دیگه، بدن و بیان و اتودایی که بعد بزنی، بعد بازیگری، حالا اگه رشتت بازیگری باشه، حالا اگه کارگردانی باشه کارگردانی، ولی باید مدام دیگه فقط کار تحویل بدی.
خب توی دانشگاه این فضا رو براتون دارن که برید و تمرین کنید و کار کنید یا تجهیزات دارن؟
خیلی جذابه. من باز چون از فیزیک رفته بودم هیچ ایده‌ای نداشتم که همچین فضایی وجود داره اون موقع، و وقتی رفتم که دانشگاه اینقدر هیجان زده شدم، چون پلاتوهای واقعا ابعاد متفاوت، حالا مثلا این که بخوام بگم خیلی شیک و ترتمیز و اینا، خب نه
درسته،
ولی واقعا امکاناتش وجود داشت. یعنی مثلا من خیلی برام انقدر برای من رویایی بود که من سر کلاس درسی که یه تخت است و میز و نیمکت نمیشینم، توی کلاسی هم که مخصوص تمرین تئاتره، قلبم میزد واسه اون فضا و اینطوری بودم که وای من دارم میام دانشگاه، اما توی فضایی هم که اصلا فکر نمی کردم وجود داره. یعنی انقدر خوشحال بودم و هیجان زده بودم بابتش.
برای ورود به این حرفه و بازیگر شدن معمولا بچه ها میرن سراغ آموزشگاهی بیرون، یعنی خصوصی. توصیه خودتون برای بچه ها چیه؟ دانشگاه بخونن یا برن آموزشگاه یا دوتاش یا کدوم؟
من واقعا هیچ قاطعیتی نمیتونم توی این جوابم بگم، ولی نظر شخصی اینه که اگر به تحصیلات آکادمیک و حالا مدرک نیاز دارن، حتما خب دوره دانشگاه رو بگذرونن.
بله.
ولی حالا به هر حال متاسفانه یا خوشبختانه ما در کنارش نیاز داریم که یک سری دوره ها رو خارج از دانشگاه بریم. این رشته یه نکته‌ای که توش وجود داره اینه که روابط و آدم هایی که میشناسن تو رو خیلی تاثیرگذاره.
مهارت‌های ارتباطیمون،
خودت رو نشون بدی، خودت رو بشناسونی به آدم ها، این خیلی کمکت میکنه.
اوضاع درآمدیش خوبه؟ چون که یه تصوری وجود داره که بازیگرا خیلی پول دارن.
ببینین اگر بتونن بچه ها توی دوره دانشجویی از امکاناتی که وجود داره استفاده کنن.
بله.
این وجود داره و واقعا من خیلی زیاد توصیه میکنم که دانشجوی دانشجویی شرکت کنن. از همون ترمای اول یه تیمی جمع کنن، یک گروهی بشن، یکی کارگردانی کنه، یکی بنویسه، یکی بازی کنه.
بچه تیم سازی همون... خوب باید بلد باشن.
بله، کار گروهیه کاملا.
بله خوب.
و توی جشنواره دانشجویی من توصیه اینه که حتی هر سال مداوم شرکت کنن و تجربه کنن این مسیر رو، چون جذاب‌ترین تجربه خودم بود. این جشنواره‌ها رو که شرکت بکنن و بعد به طور مداوم بتونن خودشون رو آپدیت نگه دارن، به روز نگه دارن،
بله،
وارد فضای تئاتر میتونن به صورت حرفه‌ای هم بشن بعد از اینکه حالا درسشون تمام بشه، ولی با همین تداوم کاری.
بله.
و بعد از اون برای اشخاص مشخصی که واقعا خیلی پیگیر باشن میتونه درآمدزایی خوبی داشته باشه.
درسته.
واقعا.
پس جشنواره دانشجویی فرصت خیلی خوبیه برای بچه‌هایی که علاقه‌مند به رشته هنر هستن. بعد یه سوال دیگه، حتما شنیدین که میگن برای بازیگری باید خیلی خوش تیپ و خوش صدا و خوش چهره باشیم دیگه، این موضوع چقدر درسته واقعا؟
من خودم خیلی موافقش نیستم. البته اینو بگم، یه چند سالیه که متاسفانه سینمای ایران دوباره داره میره به این سمت که چهره های خاصی رو انتخاب کنه با اینا. من فکر میکنم که باید بر اساس کاراکترها باشه. یعنی ما وقتی داریم یک فیلم واقعی میسازیم از جامعه ای که توش هستیم، مشخصا همه ی آدم ها که زیبا نیستن، پس باید واقعی تاره.
بله، همه طور آدم داریم و همهشون به هر حال یه نوع زیبایی خاص خودشون رو دارن.
دقیقا همین رو میخواستم بگم و از طرفی هم این زیبایی که الان داره یه ذره دوباره وارد سینمامون میشه،
درسته،
یک زیبایی عمومی تعریف شده است، در حالی که به نظر من همه یه کاراکترها زیبان و همشون این تأثیری که چهره ها میذاره روی آدم ها خیلی مهمه و من خیلی معتقد نیستم به این دو دسته کردن آدم ها به حالا زیبایی عمومی یا زیبایی غیر عمومی.
بله درسته. سرکار خانم، بازار کار و آینده شغلی این رشته چطوریه؟ خوبه؟
والا چی بگم؟ نه، ما الان تو دوره خوبی نیستیم. از دوره کرونا به بعد ما تو دوره خوب تئاترمون نیستیم واقعا.
مرسی که واقعیت رو میگین.
واقعا کاش بشه یک سنفی واقعا وجود داشته باشه برای این همه بچه های علاقه مندی که وارد دانشگاه میشن و درس میخونن و بعد از فارغ التحصیلی سرگردون نشن. باید یک تشکلی وجود داشته باشه که بگه شمایی که این رشته رو خوندی الان باید انقدر کار کنی توی سال و باید سر کار باشی و یک برنامه‌ای برای این بچه ها ریخته بشه. یعنی حالا از ما که گذشت ولی تمام بچه هایی که هم دوره من بودن رو من هر کدوم میبینم هر کی یک شغل دومی داره برای گذران زندگیش. حالا شانس بیاره شغل دومش کم نزدیک باشه به فضای تئاتر و سینما.
خب چه خصوصیات و شخصیتی باید داشته باشن بچه که میخوان توی این رشته موفق بشن؟
توی همه ی رشته ها به نظرم این میتونه صرف کنه. پشت کار، ناامید نشدن، ادامه دادن دیگه، تداوم.
یه فیلم یا سریالی که این اواخر دیدین و لذت بردین و آموزنده بوده رو به ما و بچه ها معرفی میکنین؟
چقدر سخته. من یه سریالی دیدم بر اساس یک رمان هم نوشته شده.
خب.
دوست نابغه من، My Brilliant Friend.
دوست نابغه من. از کارو و تئاتر و فیلمای خودتون هم میگین برامون تجربه های قشنگی که داشتین.
خب من از همون سالای اولی که وارد شدم حالا شانس اینو داشتم که چون با بچه هایی که تئاتر میخوندن و سینما میخوندن آشنا شده بودم.
درست.
و از دانشگاه های مختلف شانس اینو داشتم که با فیلم کوتاه چند تا بازی کردم، تئاتر کار کردم، تو همون جشنواره دانشجویی شرکت کردم، خودم دو تا تئاتر کارگردانی کردم و اجرامون بردم و دو تاشو تو جشنواره دانشجویی هم شرکت دادم. دو سال پیشم اولین فیلم کوتاهمو ساختم.
خب اسم فیلمتون هم میگین بهمون؟
بله، نارس.
نارس، درسته؟
بله بله.
خیلی هم عالی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
ممنونم از شما، خیلی لطف دارین به من.
خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم نعمتی، خیلی استفاده کردیم، هنرمند خوب کشورمون. با شما فعلا خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم ازت.
آدرسمون توی همه شبکه‌های اجتماعی چکاره بشمه که هیچ خط فاصله یا نقطه‌ای هم نداره. به این شکل نوشته میشه که CHEKAREBESHAM. یعنی میتونین فالو کنین و به صورت پادکست بشنوید. اینجا هستیم، اونجا هستیم، اونجا هم هستیم.
حتما ما رو دنبال کنید و برنامه‌مون رو از دست ندین.
ما تو شکاره بشم اینجا ایم تا شغلا و رشته هایی که کمتر بهشون پرداخته شده رو به بچه ها معرفی کنیم.
پس تا قسمت بعدی و یه شکاره بشم دیگه، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیار،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرا. سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-3102.
اینجا جایی جاییه جایی جای شهرزاد، این داستان شهرزاده، فنجون و استکان آماده، خوش دمه خوش رنگه، زود دم و کسه، یه قاشق پسه، خستگی رو از تن در میبره، تماش و نگاهوش از سر میبره، جایی جاییه جایی جای شهرزاد، حالا وقت جدیه شادی جای شهرزاد،
اصل چای همینه، چای شهرزاد.